فصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب خیلی بنده خوشبختم که در جوار نورانی امام رؤوف علیه السلام خدمت عزیزان رسیدم. انشاءالله که امیدواریم در این ایام سفر و ایام گرفتاری اهل بیت که واقعا یه ایام بسیار سنگینی است، تندی است، تازه ما نمیدونیم اون چنان که شاید و باید بدونیم به اهل بیت چی شده، واقعا نمیدونیم، واقعا بدونیم آب میشیم. حالا خلاصه بحثی ما در تهران داشتم برای دوستان پیار سال بود، یعنی این بحث را که گاهی وقتا مطرح میکنم، گاهی وقتا شاید اینطور باشه، من حال خودم رو رعایت میکنم، میبینم من یه ظلمتی گرفتار شدم، مثلا یه عیبی پیدا کردم، گفتم خیلی حال طور شد ما در این مورد صحبت کنیم که یه تذکره ایم برای خودم هم باشه. و اون اینه که شما عزیزان مهذبین، بزرگوارین، محترمین، به خودتون نگاه نکنین. الان بسیاری از مردم، حالا نمیگیم همه، یه وقت بگیم که اغلب مردم، نه یا غالب مردم، اینا گفتنش آسان نیست. حالا نه غالب میگیم نه اغلب میگیم، حالا یه جمع کثیری از مردم، من هم امثال من، دست از ساختن باطن برداشتن و خیلی عرض هم خدمتتون که به ظواهر رسیده میشه. گفتم همه را نمیگه ما، یه جمعی این طوره. و از این طرف هم ما میبینیم که بابا این ساختن باطن خب مقدمه، بالاخره سرچشمه باطنه، باطن باید درست بشه، از باطن سرچشمه میگیره هر چیزی. اولیا، انبیا اینه میگن. تا اینکه در پاره از مطالعات موفق شدم از مولایمون حضرت امام جواد علیه السلام که الان در جوار پدر بزرگوارش هستیم علیه السلام یه حدیث پیدا کردم. البته دیدم حدیث خیلی سنگینه راجع به همین ساختن باطن اهل بیت. آقا همه چیز به ما فرمودن. بله، اگر کسی موفق بشه از اهل بیت چیزی بگیره بفهمه خیلی خوبه، اما مقدس بازی در این بازار خریدار اصلا نداره. در تلفظ بنده دیدم طرف میاد میشینه میگه هرچی داریم از اهل بیت داریم. بله راسته، ولی آخه تو از کجا میدونی؟ ببینید آدم باید چیزی بدونه و بگه. هر چی ما داریم از اهل بیت شکی نیست، اما این آقا چی میاد میگه هرچ داریم از اهل بیته، میگم اگر یه وقت یه چیزی دیدی که ترجمه مثلا سخن اهل بیته، اگر تعالیم اهل بیت بشناسی اونم میفهمی. مثلا میگم یه کسی میگفت مولوی کافره، مثلا مثال میخوام بگم، مثلا خارج از موضوع صحبت نکنم، بالاخره منبر بنده بی حاشیه که نمیشه، شما میدونید دیگه، مثلا بی حاشیه باشه افته برای من این حواشی باید باشه. آقا چرا کافره؟ گفتش که بله، میگه که ما همه شیریم و شیران علم، حملمون از باد باشد دن بدن. من کجاش کفره؟ گفتم پدر جم ببین، این ما پسرم و پسر خاله مولوی که نیستیم، که متفکری بوده. حالا مردم بهش نگاه کنه، ما هم یک کز مردم، نه معصوم میدونیم نه خدا نکرده چی بگم به شما؟ برد متفکری بوده، غیر از معصوم خطا هم دارد. گفتم شما اگه درست دقت کنید، من از اولیای خدا به گوش هم شنیدم، از خودم نمیگم. گفتن این تفسیر ترجمه لا حول ولا قوت الا بالله، ترجمه اونه. اگه راست میگی همه چیز در اهل بیت داری، اگه باید اینو درست متوجه بشی. ببین لا حول ولا قوت الا بالله، ترجمهش میشه ما همه شیری و شیران علم، حمله من از باد باشد دم به تو میشه. حالا بیایی چی تکفیر کنی یکیو؟ من از آقا شعار دادن اصلا دیگه بسه. چقدر آخه بگذارم از این حرفا. حالا حدیث رو براتون انشاءالله میگم، حدیث ثقیله. امشب شما عزیزان منتظر تفسیرش نباشید، چون انشاءالله که زنده باشم این چند شب رو اصلا حول و حوش همین حدیث ما خواهیم چرخید. بله انشاءالله این نسخه باطن سازی از یک امام معصوم به دست ما رسیده. خب اینه بالاخره کجا ما چقدر باید خدا را شکر کنیم این نسخه رو پیدا کردیم. نسخه باطن سازی تهذیب نفس از امام جواد علیه السلام، جانم به قربانش. حالا حدیثی بگیم توکلت علی الله، بعد مختصر ترجمه، بعد انشالله در نظر شریفتون باشه. من مجبورم حدیث رو هر شب در اول صحبت تکرار کنم. میدونید چرا؟ چون کسی که امشب نیست فردا شب هست فکر میکنه من نرس خودم میگم، بعد حدیث بگیم بدونن که از کجا داریم الهام میگیریم. بله پناه بر خدا. خدمت شما عرض شود که مولای ما، آقای ما، امام جواد علیه السلام که وجودش بسیار پربرکات است، می فرماید القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح الاعمال. الله اکبر. تمام فلاسفه و عرفای عالم جمع بشن اغراق نمی کنم، از اون اول از اون افلاطون ارسطو شروع بشه تا امروز همه جمع بشن نمیتونن یه همچه حرفی بزنن. این حرف مصدر اسمت، از مصدر اسمت رسید، از مصدر نور رسید. ما خیلی حرف بزرگیست. القصد الالله بالقلوب یعنی رفتن به سوی خدا با دلها، با باطنها. شما در گذشته تصدیعات این روسیه رو دیدید، ما صحبت قلب که می کنیم این قلب رو نمیگیم که سمت چپه ها. حالا خیلی حرفا زدن، خب امروز میگن این قلب آقا ابزاریست که خون رو میرسونه به نواحی بدن. درستم است، انشاءالله که هممون قلوبمون سالم باشه. از طرفی خلاصه خب میگن که بزرگان، بعضی از منتسبین به معرفت گفتن که این غیر از خون رسوندن به بدن، به تمام نواحی بدن، غیر از اونم یه وظیفه دیگه هم داره که من حالا اینطور برای اینکه جوانان عزیز امروزه با بعض صنایع سر کار دارن، خلاصه اینطور بهشون ببند برادرم، میگم به جوانان میگم که به اصطلاح امروزی ها وقتی بگیم که خون میرسونه یک کار بالاخره واضح و کاملا مبینیست. بله سخت افزاری به قول امروزی ها. اما اونا میگن یه وظیفه نرم افزاری هم داره. جالبه، اون زمان اصطلاح نبوده ولی تعبیر دیگه آوردن که امروز اینجوری میتونیم بگیم. میگن که یه لطیفه هست ملکوتیه که انسان را از سایر اقسام حیوان جدا میکنه. انسان هم حیوان دیگه، زنده است. اونتها میگن حیوان ناطقه. دیگه شما اهل فضل این توضیح نمیخواد. اونا که گفتن به این معنا گفتن که ناطق یعنی مدرک کلیات. بالاخره این چه ولی خب گوسفندم قلب داره، شطورم داره، قلبشون هم مثل ما عمل میکنه، یعنی همه وظیفه رو انجام میده دیگه. این تعارف که نداریم که. اما اونا میگن منتسبین به بعضی از معارف میگن که این غیر از اون خون رسوندن یه وظیفه دیگه هم داره که لطیفه ملکوتیه هست که تعلقش به این قلب است. تعلق داره یعنی چی؟ یعنی نه این که مثلا در سالن تشریح مثلا بریم ببینیم مثلا قلب انسان رو مثلا این لطیفه ملکوتیه رو پیدا کنیم. تعلقش به قلبه یعنی چی؟ یعنی الان حضرت عالی از اینجا که نشستین یه عده کار دارن میکنن، اینا را از اینجا کنترل کنین. ها؟ یه امر نهی بکنین به یه وسیله که در دستتون هست، یه شفاهی صداتون میرسه، خلاص اشراف دارین اونجا، مورد علاقه شماست، دلتون میخواد این کارا اونجا انجام بگیره. چی الان قضیه؟ شما اونجا نیستیم و اونجا نچسبیده به شما، تعلق دارید شما اونجا، تعلق دارید، اشراف دارید. حالا این لطیفه ملکوتی یه چی از عقل ما خارجه؟ تعلقش به قلبه. حالا گفتم دیگه، نم یه حرفی زدم. حالا ما جنبندی میکنیم وقتی صحبت قلب میکنیم. در روایات هم شما نگاه کنید، در روایات ما از مولای من حضرت باقر علیه السلام، از ائمه دیگر علیه السلام، قلب را گاهی به معنای عقل گرفتند، نه این قلب، این چیز دیگه است. حالا به هر حال اون لطیفه ملکوتی هم حرف بدی نیست، اونم سر جای خودشه. اگه جمع‌بندی بکنیم برای اینکه دیگه اشتباه نکنیم، اصلا میگیم باطن. آقا بگو باطن. باطن که بگیم دیگه حرفی که نیست که دیگه. یکی بیاد بگه نه آقا قلب فلان من به این معناست، بگه به اون معناست. نه آقا بگو باطن، ببین خود راحت کن. بالاخره این که ما باطن داریم که شکی درش نیست که، شکی که نیست. حضرت عالی باطن دارین الان، بلند میشین بیدین سر یک کار، در باطنتون دارین نقشه میکشین. اصلا در باطن شما هست، من همینطور، هممون باطن داریم. این که قابل این کار که نیست که، باطن چه هست؟ بگو باطن، جون خود تو خلاص کن باطن. توجه فرمودید؟ حالا خدمت شما عرض شود که این باطن، قلب باطن، القصد الى الله بالقلوب، آقا با باطن به سوی خدا رفتن، میخواد بریم به سوی خدا، وسیله میخواد دیگه، چجوری بریم؟ اصلا باید فرار میکنیم به سوی خدا. چجوری باید فرار کنیم؟ گفت که یک نفر آدم خیلی فاسق و فاجری بوده، از هر گناهی میکرده خلاصه. حالا یه روز نشست، این عاقبت به خیر یا علتش گاهی وقت خفیه، در گذشته به شما عرض کردم، این طور نیست که بیایم بگیم این چرا عاقبت به خیر شد، بی جهت شد، العیاذ بالله. این طور بگیم در درگاه خدا خیلی سوء ادبه. اصلا یه وقتی دیگه خدای نکرده یه نفر عالمن و عابدن این حرف رو بزنه، خدا ازش رو برمیگردونه. هیچ وقت عاقبت به خیری بی جهت نمیشه، عاقبت به شری هم بی جهت نمیشه. گاهی وقتا ما اسبابش رو میفهمیم، گاهی نمیفهمیم. حالا این آدم بالاخره چلین طور شد نمیدونیم. گفت نشستم فکر کردم بیدم که من یه آدمیم، ظاهرا یه موجود ساده خودم رو فرض میکنم، ولی دیدم آقا من مثل کره زمینم، خطرناکم، خدا شاهد همینه ها. یعنی بدونیم از خودمون میترسیم. وقتی عصبانی میشی تو خونه خیلی دست جمع میگیری، میگه من دیشب با بچه ها عصبانی شدم، نمیدونم خانم نمیدونم چی گفت، من بشقاب پرت کردم. باه باریکلا بشقاب پرت میکنی؟ بترس، این دریای غضبه. دیشب علیه یه بشقاب شکست، ممکن خدای نکرده این غضب این دریا تلفات بده بعدن. یه وقت شده که یک نفر یه مش به یه نفر زده مرده هم در جا. بترس. میگه دیدم یه دریا دارم به نام غضب، ترسیدم. آقا صحرا دارم مثل تکبر. صحراهای بزرگی هست که گرد و غبار گرد بادا در اونجا بلند میشه، آقا کسی کسی رو نمیبینه، یکی میفته تو چاه، ماشین میخوره به ماشین. میگه دیدم یه صحرای پر گرد و غبار دارم مثل تکبر، دوست دارم به هم سلام بدن. اول اون سلام بده، دوست دارم احترام کنم. نمیدونم میگه دیدم که این صحرا که پرگرد و غبار میشه کسی رو نمیبینم، مادرم رو نمیبینم، نزدیکانم رو نمیبینم. من فراوان دیدم اولادی که بر ای بسا اینطور شاید باشه بر والدینشون کبر میفروختند. خیلی خطرناک. حالا مادر پدر زحمت کشیدیم به جایی رسیده، حالا امروز این نه دیگه. بعد میگه دیدم که همونطور که کره زمین کوه آتش فشان داره، منم کوه آتش فشان داره. آقا یک کوه آتش فشان مثل میل جنسی آتش فشانی بکنه چی میشه؟ یک کوه آتش فشان به نام حب ریاست برای دو روز دنیا همه رو به هم میریزه که دو روز بیشتر مثلا باشه. به هر حال میگه دیدم من موجود خطرناکیم. توجه فرمودید؟ خطرناکه. این خطرها چی کنترل میکنه؟ میگه دیدم این نفس خطرناکه، باید از این نفس فرار کنم. کجا فرار کنم؟ از خودم فرار کنم؟ یادم افتاد که میفرمد ففر رو الالله، فرار کنید به سوی خدا، فرار کن. خود بس بله میشه فرار کنید به سوی خدا. عبارات لطیفی ما در دعاها پیدا میکنیم. میگه اعوذ بعفک من سخطک، به عف از غضبت به عفت پناه میبرم. باش هر دورا تو داری دیگه، از اینجا به اونجا پناه میبرم. بله حالا میخواییم فرار کنیم به سوی خدا، بریم به سوی خدا. حالا بریم خدمت امام جواد علیه السلام. گفتم این رو من بر امام حسین انشاءالله اقراق عرضه میکنم، تمام عرف ها فلاسفه جمع بشن نمیتونن اینطور حرف بزنن. برای چه وجود پربرکت از امام جواد علیه السلام. ابو یحیای صنعانی میگوید که آقا تازه دنیا آمده بود امام جواد، رفتم خدمت حضرت رضا علیه السلام، دیدم که بله حضرت جواد اونجاست و تازه دنیا آمده. حضرت نگاه کرد به من فرمود ای ابو یحیی، این مولودی است که پر برکت تر از این بر شیعیان ما به دنیا نیامده. چه برکاتی است محب، خدا میدونه. یکی از برکاتش همین این نسخه است که پیچیده. خیلی خوب، من برم به سوی خدا. من شما همه ما میریم به سوی خدا. آقا همه میرن به سوی خدا. ببین میخواییم روسیه نریم، میخواییم دست خالی نریم، ولی تو بخوایی نخوایی باید بریم دیگه. یه داستان براتون بگم از امام صادق سلام علیه. یا الله، امام صادق علیه السلام قضیه رو میفرماید. ببینید این چی بوده که امام صادق دست روش گذاشته. آقایون عزیزان خواهران، اگر تصادف بوده اتفاق بود امام صادق اینطور نمی گفت. اتفاق نیست، یکی اتفاق بود، تصادف بود، صدفه بود. امام میفرماید که قرآنی افتاد به دریا. دریا قرآن ها با مرکب می نوشتن دیگه، مرکب هم که به آب برسه پاک میشه فورا. یه قرآن به تو دریا چی میشه؟ پاک میشه. الله اعلم بعد از مدت مدیدی، حالا قواسی بوده چی بوده یا تموج دریا بوده هرچه بوده، این قرآن به دست آمد. میگم بازم تکرار میکنم، اگر اتفاق بود، یه چیز تصادفی بود، امام صادق دست روش نمیذاشت. یا الله، میفرماید که قرآن آوردن دیدن همش پاک شده. عجب آب دیگه، آب دریاست، نه چه مرکب. حضرت میفرماید فقط یک جمله دیدن پاک نشده. وا کردن دیدن اون این است: الا الالله تسیر الامور. آگاه باشید بازگشت همه امور به سوی خداست. الله اکبر. دریاست دیگه، خود این جمله قرآن. حالا بخوایم نخوایم میریم اون طرف، بالاخره آخر کجا رو داریم بریم دیگه، آخر بازگشت به اونجاست. منتها اهل بیت، انبیا راهنمایی میکنن که دست خالی نریم، روسیه نریم، بریم همسایه پیغمبر اکرم بشیم، همسایه امیرالمومنین بشیم. تعارف نیست، هر روز میخوایم اینها، همین نماز که میخونیم هر روز همینی میخواییم. اهدنا الصراط المستقیم. کدوم صراط؟ صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم، منعم علیهم که من هم کیا هستن؟ همونان دیگه، منعم علیهم چیا؟ بله، همسایه اینا بشیم. اگر مواظب خودمون نشیم، همسایه های بدی پیدا میکنیم در اون طرف. آدم این همه راه بره، پایان راه ببینه ای بابا همسایش یه آدم منحرفیه، یه آدم ظلمانیه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. همسایه بد نمیخواییم. حالا حدیثی بگم: القصد الى الله بالقلوب. رفتن آهنگ، قصد یعنی آهنگ، قصد عربیش آهنگ، فارسیشه یعنی آهنگ رفتن به سوی خدا. این اراده رو پیدا کنیم که خود به سوی خدا بریم، دست خالی نریم، رو سفید بریم، بریم بنده خدا بشیم. القصد الى الله بالقلوب ابلغ. اینجاست که خطرناکه. امام جواد: القصد الى الله بالقلوب، رفتن به سوی خدا با دلها و باطن، ابلغ یعنی رساننده تر است، یعنی زودتر میرسونه. از چی زودتر میرسونه؟ من اتعاب الجوارح بالاعمال، از اینکه جوارح را با عمل به زحمت بیندازی. یعنی چی؟ اینجا مصیبت اینجاست. دو تا راه داریم، یکی با باطن رفتنه، یکی هم این است که جوارح را به زحمت بیندازی. یک کدوم انتخاب کن دیگه. نماز هزار قل هو الله بخون، اب نداره. یه نمازای سنگین بخون، روزه بگیر، هر کار میکنی بکن. عزیز من، خدای من شاهده، ببین دیگه در محضر خدا حرف بزنیم، در جوار امام معصوم. این روایت هم از معصومه: الایاذ بالله، نعوذ بالله، خاک بر دهانم، امام جواد نمیخواد بگه که عبادات سنگین نکنید، که نمیخواد بگه که مثلا شما در ماه رمضان که افتاده به تابستون، الایاذ بالله، روزه نگیرید یا روزهای مستحب نگیرید، نمیدونم نمازای سنگین نخونی. نه، خود اینا کارای سنگین میکردن. حضرت سجاد چقدر سجده کرد؟ سجاد شد، سید الساجدین شد. خود امیرالمومنین چقدر عبادت میکرد؟ یه روایت داریم که یه جزوه از عبادات امیرالمومنین رو نوشته بودن، یه جزوه. امام سجاد علیه السلام که به عنوان امام العابدین نامیده شده از غیب، اینا اینا رو دقت بفرمید. بعد با حدیث حضرت جواد بذارین کنار هم. اگه ما ائمه را نشناسیم از اینا حدیث نقل بکنن منحرف میشیم، اما اول بشناسیم چه کاره بوده. روایت داریم که امام سجاد اون جزوه که عبادات امیرالمومنین اینجا نوشته شده بود، حضرت یک مروری کرد، مطالعه فرمود، بعد میگه جزوه را با ناراحتی به زمین گذاشت، با یک ناراحتی آهی جزوه را گذاشت زمین. بعد فرمود من یقدر على عبادت علی، چه قدرت عبادت علی رو دارد. اینا خودشون اینطور بودن، پس که اینا اینقدر عبادت میکنن، عبادت های سنگین، حتی قدم های مبارکشون برم میکنه پیشانیشون ناراحت میشه، اینا میان بگن تو نکن. نه، باید برگردیم ببینیم چی میخوان بگن. ولی حدیث بخونی و ترجمه کنیم خدا حافظ نمیشه. این حدیث عمق داره، عمیقه. نمیخواد بگه تو ماه در هواهای گرم روزه نگیر، نمیدونم ریاضت نکش. نه عزیز من، نمازهای سنگین برو بخون اگه حال داری. میخواد بگه اونا کافی نیست. اینو میخواد بگه. دقت فرمودید؟ وقتی باطن تو درست کردی، اون موقع نوبت نماز هزار قلب الله هم میرسه. و الا الان شما جوان عزیز، شما را نمیگه، ما مثال میزنم، شما جوانم را انشاءالله خدا حفظ کنه، اما هنوز مثلا در منزل غضب تو کاملا کنترل نکردی، ها، این عرض کنم خدمت شما که نماز صد رکعت نمیتونه کاری بکنه، کافی نیست، باید از باطن شروع بکنی. پس بنابراین من اینا رو گفتم که مقدمه بشه. من بر رفتم، کار آسونی نیست. ببین معامله قیامته، نمیدونم ما چطور جرأت میکنیم من بر میریم. خدا رحمت کنه، یه عاشق محمد حسین زاهد بود در تهران، دو تا زاهد بودن هیچنده باشین. یکی عاشق محمد حسین زاهد بود، مسیر امین دوله اونجا تربیت میکرد یه عده‌ای رو. یه عاشق مرتضی زاهد بوده، چینا از سن ما جلوتر ندیدیم. عاشق مرتضی هم مقامات عجیبی داشته. الان در تهران اخیار و ابرار پیر مردایی هستن که کمی موندن که اینا رو دیده باشن. من 4 تا از شاگردای مرحوم عاشق محمد حسین زاهد رو دیدم، 4 تا پیر مرد، شاید الان هم در قید حیات باشد، خدا حفظشون بده، نمیدونم کجا هستم، هر کجا هستم مورد عنایت خدا باشد. این 4 تا این قضیه را با هم به من گفتن، همان شنجسته بودم. یه دفعه فکر کنم تلویزیون با اینه مصاحبه کرد با 4 تا پیر مرد، چون راجع به مرحوم عاشق محمد حسین زاهد، عاشق محمد حسین طلبه تربیت میکرد، تهذیب نفس داشتن اینا، واقعا یه داستانی بود. گفت شب ما میرفتیم ایشون بعد از نماز مغرب شا، چند تا جوان بودیم، یه درسی به ما میداد، یه چیزایی میگفت. میگه فردا شب دیدیم که، ده همون شب، نه فردا شب، همون شب، یکی از شبا ایشون اومد در زد. سابقا حالا مثلا الان نبود، مردم زود میخوابیدن، الان دیگه مردم خواب زده شدن دیگه، خلاصه دیگه طول میکشه تا باشن بخوابن، خواب زده میشن، قرار دیگه زود میخوابیدن. گفت دیدیم ما شیخ محمد حسین زاهد آمد در زد. شایدم خونه هاش نزدیک هم بود، 4 سیروس تهران، حتی محلش هم بنده میدونست، 4 سیروس از جاهای اصیل تهران. گفت آقا بفرمید. گفت نه 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 نمیام، اومدم بگم من تو درس امشب فلان مطلب رو اشتباه کردم، صحیحش فلان، خدا حافظ. اون یکی شاگرد در در خانه، اون یکی شاگرد در 4 تا 5 تا از این درای خونه شاگرد رو زد و یکی بی گفت من دیشب امشب تو درس اشتباه کردم. گفت آقا ما فردا به نوبت خدمتتون برسیم، فردا میفرمودین، این همه زحمت فرمودن، من مطمئن نبودم فردا شما را ببینم، شماش مطمئنی من نیستم، شاید من تا آخرشم نباشم نیستم. خلاصه اینه، ما یه چیزی بگیم خدا نکرده کسی نصف کار بشنوه منحرف بشه، ما با جواب خدا را بدیم. پس ما خیلی ملاحظه میکنیم توی مجالس کار سنگینه، مثلا یه نفر یه چیزی بشنوه به نیمش که رسیده میخواد نتیجه بگیره، پسرش میاد مثلا در گوشش میگه که فلان کس بیرون کارت داره، هیچ تموم شد، بلند میشه میره. و ما سعی میکنیم به فضل خدا که به فضل الهی چیزی نگیم که اگر کسی نصفش شنید گمراه بشه. خب پس انشالله که مبحث ما مبحث باطنه، مبحث قلبه. این شب رو مقدمات رو شنیدید، انشالله فردا شب منم زنده بودم عمری با تشبیارید که من گفتم دیگه حدیث رو باید بگم مرتب، ولو یک نفر شب اضافه شده اون بدونه که موضوع چیه. پس مولای ما امام جواد علیه السلام فرمود که رفتن به سوی خدا، آهنگ کردن به سوی خدا با درون با قلب رساننده تر هست از این که ما جوارح را به زحمت بیندازیم. به توضیح هم دادم، حالا انشاءالله تعالی باشه تا برسیم به فردا. السلام علیک یا ابا عبدالله.